بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك و به آبائك الطاهرين إلى الله تعالى و أسأله أن يصلي على محمد و آل محمد و أن يجعل لي كرة في ظهورك و رجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادی و اشفی من اعدائك فؤادی. در یه فقره به ولیعهد ارواحنا له الفدا اینجور عرض میکنی که اگر قبل از ظهور شما من مردم، از الان دارم توسل میکنم هم به خود شما هم به پدران بزرگوار شما که اینا واسطه بشن، شما واسطه بشید. بعد از اینکه صلوات میفرستم به پیغمبر، آل پیغمبر، میخوام من برگردم درک ایام شما رو بکنم. چه فضیلتی در درک ایام ظهوره که این خواسته رو به ما یاد دادن، هم از خود حضرت بخواید هم از پدران بزرگوار شما. چی بشه برگردی چی کار کنی تا اینکه به مرادم برسم؟ ببینید این خواسته رو دارم، توسل میکنم براش. فانی اتوسل تا نتیجهش چی بشه؟ تا به اون مقصود و مرادم برسم. مگه مقصود و مرادمون چیه؟ این که بتونیم نوکری ولیعصر رو بکنیم. وقت ما الان توی حوزه، تو جایی که محل نوکری هست هستیم، ولی امثال عابدی قدرشو نمیدانن، در به در دنبال جاهای دیگر. اون زمان بیام تا به مرادم که نوکری شما، اطاعت از شما برسم. دیگه چی؟ خیلی عجیبه. و دلم شفا پیدا کنه. به چی؟ به اون انتقامی که از اعداء شما گرفته می شود. بیام که دلم شفا پیدا کنه. شب قشنگ هم بخوانیم، هم دقت کنیم، هم اعتقاداتمون رو از روایات و ادعیه بگیریم، به جای اینکه خودمون رو دست هر کسی بدیم، هر آشغالی رو تو ذهنمون بکنه، خودمون رو بدیم دست معصومین و اعتقاداتمون رو از این ادعیه و روایات بگیریم، اون وقت درست حسابی تربیت میشیم. ایام تعلق خاص دارد به ولی از ارواح و ناله الفدا. تعجیل در امر فرج مقدس مبارک و ملکوتیش صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. و یشهد له ما ورد من ان المؤمن لا یخلو عن ثلاثه: الظن والحسد والتیره. فاذا حسدت فلا تب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وقتی روایات رو واسه اصالت و صحت فی فعل الغیر آوردن، فرمودن این روایات دلالتی بر مطلوب نمی کنن. به دو اشکال، اشکال اول فرمودن اصلا این روایات به ما میگه که شما بگید که کاری رو که فاعل انجام داده اونم اند خودش به قید اند الفاعل معتقد بوده که کار مباح و انجام داده، از نظر خودش کار حرامی انجام نداده. این روایات به ما اینو میگه، بگید از نظر خودش کار مباح انجام داده نه کار حرام. بحث ما سر حسن و قبیح نبود، اونم حسن و قبیح اندل فائل. بحث ما سر صحیح به معنای دارای اثر و فاسد به معنای بدون اثر. در اشکال دوم فرمودن تنزل کنی، بگیم باشه بین حسن و بین صحیح تلازمه، چون تلازم نیست. گفتیم حسن میتواند با صحیح جمع بشود، میتواند با فاسد جمع بشود، مثالشو زدیم. مباح حرام نیست، دارای اثر است، مباح ولی فاسده. یادتون میاد که چه مثالی زدیم برای این؟ گفتیم مثل اونجایی که مباح فاسد، مثل اونجایی که راهن عین مرهونه را میفروشد به زعم اذن مرتهن، چون یه اذنی مرتهن داده بوده، و حال آنکه این مرتهن قبل از بی از اذنش برگشته بوده است. دوتا اتفاقا شاهد عادل رو گرفته که من از اذنم برگشتم، منتهی بنده خدا این راهن مطلع نیست از این رجوع. این بیعی که این راهن میکنه حرام نیست چون مطلع نبوده از رجوع، ولی فاسد هست، آثار بار نمیشود بر این بیع. پس حسن به معنای مباح تلازمی با صحت نداره، میشه حسن باشد و فاسد. تنزل کرد شیخ انصاری در اشکال دوم، گفت باشه بگیم حسن تلازم دارد با صحیح، ولی باز این اخبار نمیخواد این حرفا رو بزنه، لذا حد این اخبار همین حد است و لاغه. بیایید اگر دیدید فاعلی فعلی را انجام داد، بگید از نظر خودش اندر فاعل مباح بوده است نه حرام. حتی این روایات اینه نمیشته. بعد دوتا معید آوردن برای فهم خودشون، دوتا معید دیروز گذشت، یک دو، بعد این دو خط آخر رو میخوندیم موندش دیگه، وقت گذشته. مرحوم شیخ انصاری معید دومشون جمع بود، گرچه گفتیم حرف ناصحیح است، حق با سید صاحب عربه است، حق با مرحوم صاحب بحره، ولی خب آره کتاب. اون جمعی بود که بین اخبار کرد، اخباری که گذشت و اخباری که دیروز مطرح شد، که اینا میگن یه توی زمانهایی نباید افراد اینجوری شما سره داشته باشید، اطمینان داشته باشید، غصه‌زن داشته باشید، بعضا غصه‌زن داشته باشیم یا نداشته باشیم. شیخ فرمود جمعی که بین این دو دست روایات میکنن معید اون بیان ماست در ذیل اون روایات. اینا دیروز گذشته، دست دیروز رو نمیخوام تکرار کنم. حالا میخواد شیخ انصاری برای خودش یه شاهد برای جمعی که کرده بیاره، درست دیگه تکرار نمیکنم، وقت نیست درس پیش بده. و یشهد و برای این جمعی که بالا مطرح کردیم که اصلا هیچ کاری نداره به این که شما صحیح صاحب اثر رو مد نظرتان باشد. ما ورد من ان المؤمن لا یخلو عن ثلاثه، یادتونه باب براءت مشابه این روایت رو نداشتید، مشابه این روایت رو در باب براءت داشتید از الموجز، پارسال هم جلد دو براءت. ان المؤمن لا يخلو عن ثلاثه الظن والحسد والتيره خالی نیست ولی خب باید بپاد زن حسد تیره حالا به نحو لف و نشن مشبش فاذا حسدت چون مؤمن داری فلا طبقه مرحوم صاحب به جلد 803 قلائد جلد 2 409 نوشتن المراد بالبغض استعمال الحسد اگر حسد ورزیدی به مرحله عمل نرسونش قلع و قمع دیگران فلا طبقه ازا زننت فلا تو حق اینه این تیکه مورد بحث ماست یشهد و لهو ماورد این تیکه شاهد بر ما شاهد بر اون جمعه فرمود موقعی که زن پیدا کردی فلا تو حق ترتیب آثار نده برای زن یعنی چی؟ یعنی نرو فحص بکن که این مزنونه واقع شده یا واقع نشده خب این به درد ما میخوره یعنی ترتیب اثر در اثر این فحص نده ولش کن ازا زننت فلا تو حق ترتیب اثر نده میگه دیروز که ما گفتیم ترک و ترتیب اینا ببینید لا تو حق شاهد است بر اون جمعی که دیروز کردیم فان الجمع ترک و ترتیب آثار است اینجا میگه ازا زننت فلا تو حق تمام شد این شاهد جمع و ازا تطیرت فمز فال بد زدی گذر کن به خدا توکل کن و ولش کن بر اساس اون فال بد عمل نکن امروز پشت چراغ قرمز موندم دیگه تا آخر شب من بدبیاری دارم بعضی اینجوری هست میگن اگر این سبز موند من عبور کردم امروز تا آخر روز من خوشبیاری دارم ولی اگر پشت چراغ قرمز موندم به من که رسید قرمز رو. نه اینا اصلا کسی گرفتار اینها می شود که مشکل عقیدتی داره اینا حقایقی است و یعنی کسی که مشکل عقیدتی عالم خب یه بابا با قرمز بشه دیگه حالا تو به تو برسه قرمز بشه یا به بعدی تو برسه قرمز بشه یا به بعدی بعدی حرفای نشه خب لذا اهل توکل باشی من روایت رو ترجمه کردم وگرنه الکن زبانم از این که بخوام دست اخلاق توی مسائل بگم تمام شد شیخ انصاری آیات رو مطرح کرد در مورد اصالت صحفی فعل القیل تلقی به قبول نکرد روایات رو مطرح کرد تلقی به قبول نکرد رسیدیم به مدرک سوم اجماع قولی و عملی شیخ انصاری قبول خواهد کرد این رو و نه تنها شیخ انصاری بسیاری از اعاظم بعد از شیخ انصاری تلقی به قبول کردند البته با یه سری از نکات منظور از اجماع قولی چیه؟ خب همجور تو جلد یک خوندیم یعنی وقتی سراغ بیانات فقها ها میریم میبینیم در مورد فعل غیر اینا قائل شدن در جای جای فعل اینا که دیروز اومد کجا؟ در جای جای فعل اینا یکی بسته سید نه در جای جای فعل اینا قائل به اصالت و صحه شدن جرایان اصالت و صحه لذا این اجماع خود البته شیخ انصاری در عبارت کتاب یه فعل جمله ای دارد که وقتی عبارت خوندم یه مقدار بعد رو این ایست کنم این مشکل سازه این فعل جمله اجماع عملی رو چی شیخ تعبیر میکنه؟ اجماع عملی شما توقعتون است که شیخ انصاری اجماع عملی رو چی تفسیر کنه اجماع عملی؟ عمل فقها ها؟ عمل فقها ها؟
قولش مسلمون
که اجماع قولی گفتیم وقتی میریم سراغ کلمات فقها ها در جای جای فقه میبینیم اصالت و صحفی فلقه رو جریان دادن و قائل شد. اصلا تعبیر اجماع شما تعبیری است که برای عرف خاصه. مثلا جلده یک ملاحظه فرمید شما توقعتون این است که بگه خب فقها ها در مقام عمل کرد هم همینجوری بودن، اصالت و صحفی فعل غیر رو علاوه بر مقام قول اینا قائل به جریانش بودن، جریان میدادن.
ولی شیخ انصاری در کتاب تعبیر میکند سیره مسلمی،
اجماع رو میگیره سیره مسلمی، میگه سیره مسلمین بر اجماع عملی رو به سیره مسلمی. اجماع عملی یعنی سیره مسلمین بر این است که اگر در فعل غیر شک بکنن، مثلا اون مثالی که از اول زدیم، مثلا کدوم یکی از ماها وقتی یک نفری به عهده میگیرد که نماز بر میت بخواند، ما میگیم درست نخونده، بعد خودم یه دور دیگه برم بخونم، میگیم همه اینا که الان دارن این مرده رو میخونن درست خوندن، ما اونجا به درس و بحثمون برسیم. نماز بر میت و بقیه مثال ها سیره مسلمین که اصالت و صحفی فلقه، نمیگیم نکنه نادرست خونده باشه وقت من وجوب کفاییست من بردارم بخوارم خودم. منتها در این تفسیر اجماع عملی به سیره مسلمین دو مطلب موجوده. مطلب اول این است که آیا اجماع عملی سیره مسلمین است اون چنان که شیخ میگه؟ این اختلاف علما، بعضی از آقایون با شیخ همراه هست. شما در بعضی از بیانات نائینی رضوان الله تعالی علیه میبینید نائینی هم اجماع عملی رو سیره میدانند، بیشتر معادل سیره میدانند، ولی عده‌ای میگن نه اجماع عملی تو دایره فقها ها معنا داره. اصلا اجماع یه تعبیری است برای عرف خاص، عرف فقها ها. سیره شیعون، اجماع عملی شیعون آخر. تو همین حواشی رسال قلائد رو ببینید، قلائد میگه چرا استاد اینجوری تعبیر کرده؟ اینه دو شیعه. تفسیر اجماع عملی به سیره مسلمین نادرست است، قلائد جلد 2 407. این یه نکته. بعدی این است که هدف شیخ انصاری از تعبیر به سیره مسلمین چیه؟ این عنایت به مسلمینش چیه؟ سیرت المسلمین و حالان که اصالت و صحفی فعل غیر مربوط به دایره مسلمین که فقط نیست، آقای خویی دستی کردن در نصفه مربوط به مسلمین فقط، چه سیره مسلمین؟ آیا منظور شیخ انصاری است سیره مسلمین اصلا سیره متشرعه است؟ اصول فقیاتون سیره متشرعه، سیره متشرعه است؟ خب بالاتر از سیره متشرعه ما سیره عقلا رو داریم، عقلا هم این کار رو میکنن. لذاست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول میفرماید یک دلیل بیشتر اصالت و صحت فی فعل الغیر ندارد، این بهترین دلیل و تنها ترین دلیل سیره عقلاست.
سیره عقلا در اصول فقه عرض کردیم جایگاه سیره عقلا با سیره مسلمی چه تفاوتی داره، سیره عقلا کجا، سیره مسلمی عقلا توشون دین و تدین و اینها مطرح نیست، و حالا که در سیره متشرع نکته آبش خورش شرع و شریعت مورد لحاظه و کارایی سیره عقلا کارایی قوی تریست. ملاحظه بفرمید بخوانم برای خدمت. الثالث الاجماع القولی و العملی. فواید الاصول نائینی رو ببینید جلد 4 654. یکفینا الاجماع المحقق او ایشون هم تعبیر به اجمال محقق میکنه، یعنی موصل محقق این موصل. لذا خدمت شما عرض شود که این تعبیر ناینا هم گوش کنید، لذا فلا یذر به تمسک بالاجماع، ضرری به تمسک به اجماع نمیزند. وقوع الاختلاف فی بعض موارد جزئیه، اگر تو بعضی از موارد جزئیه اختلافی بین آیون هست، ناینی فرموده ضرر نمیزنه. رجوع کنید به فواید ببینید چرا ضرر نمیزنه، ولی تعبیرش تو ذهنتون باشه کارش داره. رجوع بفرمایید به آقای خویی مصباح بر اساس چاپ نشر فقاهت جلد 3 350، سیرتون قطعیتون من جمیع المسلمین المتدینین، بلکه بالاتر عقلا، این دلیل تام وافی بر این مطلب، هیچ دلیلی هم غیر از این نداریم. خب رجوع کنید به مرحوم آخوند درر 405. مرحوم آخوند در درر فرموده این استادی است که در جلد 1 دیدید شیخ چکد اجماع رو، به خلاف اون چه که معمولا مرسومه، من اینا اول درس اجماع هم گفتم، میگن اجماع خدمت شما عرض شود که مباحث شیخ جلد 1 رو نخونید، میاندازن معمولا، چون بعضی از محشین هم فرمودن شیخ انصاری خیلی بی خودی دیگه طول داده، مطالبش میشه تو 2 صفحه 3 صفحه خلاصه 50 صفحه. بنده به خلاف اونا شدیداً معتقدم که هر چی از جلد 1 خونده نمیشه نشه، جبران میشه الا اجماعش، اجماعش هیچ وقت جبران نمیشه. البته منم متاسفانه نتونستم درس اونجا خود به کرونا، ولی صوتاشو گذاشتم تماما، کلشو درس دادم از باب بسم الله تا تای دمن، خورد به کرونا دیگه نتونست. ولی خیلی مهمه اصلا مثل اجماع شیخ دیدی که به شما واسه فقه میده، من کتاب سراغ ندارم. اون تطورات که راجع به اجماع، کلماتی که در بیان فقها اجماع توش به کار رفته و اصلا تا دلتون میخواد از شرق تا غرب مرادشون از اجماع، اینا تو کدوم کتاب شما میتونید پیدا کنید؟ در فقه هم تا دلتون میخواد لل اجماع لل اجماع. لذا اگر خدای نکرده کسی اونجا نخون یا گول بعضی از اساتیدی رو خورد که گفتن وقت تلف کردنه، من عرض میکنم برای اینکه مدیونتون نمونم، برگردید از بای بسم الله تا تای تمتش رو نخون بخونید، قطع رو نخوندید نخوندید، قطع شیخ جبران میشه، تجری شیخ جبران میشه، ولی اجماع عملیش دیگه نه در کفایه است نه در معمول درسای خارج. مرحوم آخوند فرموده، حالا به بیان من در دوره، شما کسی بودی که در جلد 1 اونا رو نوشتی؟ گفتی کجا تحصیل اجماع، کجا اصلا میشه تمام فقها رو گیر آورد، نظرشون رو به دست آورد؟ چون فقها یعنی فقها قدیم، فقها قدیم یا نمی نوشتن کتاب، نمی نوشتن یا ابراز نظر به این راحتی ها نمی کردن، یا ما چجوری دسترسی پیدا کنیم؟ آخه شما اینجا ادعای اجماع محصل و محقق میکنید، شما این بیان آخوند رو نسبت به عبارت ناینی هم مد نظر قرار بدید، ایشون هم گفت یکفی نا اجماع محقق، اجماع قولی محقق. لذا می فرماید که اتفاق فتاوا فی مثل حاصل مسئله فرضون بعیدون، با اون چیزایی که شما در جلد 1 نوشتید دوره 405 رو ببینید. بله آخوند میگه اونی که خوبه از سیر بین عامت ناس فی الاعصار والامسا، بنا اغلا، سیره اغلا بین عامه مسلمین هم فقط نه، عامت ناس فل اعثار و الامثال من دون اختصاص له بالمسلمین. ملاحظه فن لذا آخون میگه با این بیان من اشکال به اجماع عملی استادم مشخص شد، چرا برداشت اختصاصش داده به مسلمین؟ اینم برای دوره به جلد 8 صفحه 103 104 رو ملاحظه بفرمایید. اوثقم اگر دوست دارید جلد 6 88 ببینید. اما القولی فهو مستفاد من تتبع فهو مستفاد، یعنی به دست آوردن، من تتبع فتاوى الفقها فی موارد کثیرتن، مثل مسئله تداعی. این تعبیر رو ببینید، میخواد بگه که این اجماع محققه دیگه. فان الفقها لا یختلفون فی ان قول مدعی صحه مطابق للاصل. در مباحث تدائی تنازعات قول کسی که میگه ادعای صحت میکند این مطابق با اصالت صحه است، لذا قول او مقدم است. فانهم لا یختلفون فی ان قول مدعی صحه مطابق للاصل اصالت صحه. ولی یه فعل جمله اون وسط نوشته. این فعل جمله یعنی چی؟ ان قول مدعی صحه فعل جمله مطابق. این فعل جمله یعنی چی؟ این تعبیر فعل جمله واسه شما تعبیر آشنایی است دیگه. تعبیر آشنایی هست یا نه؟ اول بحث، آفرین، اول بحث 343 هیه فعل جمله من الاصول. اونجام نوشت فعل جمله من الاصول المجمع علیها. فعل جمله، اون فعل جمله مصادیقش چی بود؟ گفتیم مصادیقش تنبیهات ششگانه است که خواهد آمد، بلکه امروز انشاءالله بتونیم شروع کنیم. موارد این اصالت صحت چیه؟ وقتی میگیم در موارد اصالت و صحت اختلافه، آیا میتونیم به این اجماع تمسک کنیم؟ چه اگر پذیرفتیم اصالت و صحت، کدوم آثار بار میشود؟ آیا تمام آثار یا بعض آثار؟ در ارتباط بین اصالت و صحت با اصل موضوعی یه وقتی شک در صحت و عدم صحت بیع است، به خاطر اینکه شکش در این است که بایه آیا بالغ بوده است یا نه، به خاطر این شک کرده. خب اینجا اصل عدم بلوغ ما داریم، آیا با بودن اصل موضوعی عدم بلوغ اصالت صحت جاری میشه یا نمیشه؟ ببینید تو صفحه 343 واسه فعل جمله سه تا مورد فرمود که این سه تا مورد در 6 تا تنبیهات جواب داده خواهد شد. معرفت موارد، مقدار ماهیت ترتب، معرفت حال اصالت و سند مقابله. اگر منظور شما از این فعل جمله همون فعل جمله است که اونجا نوشتی، که قاعدتا باید همون باشد دیگه، چون تعبیر اول بحث هم تعبیر مجمع علیها بود. خون وقت آیا می شود به این اجماع تمسک کرد؟ این اجماع به درد بخوره؟ شیخ انصاری اینجا فعل جمله رو با این اومده فقط تفسیر به یه جا کرده، گفته منظورمون از فعل جمله این است که بله تو یه جاهای اختلاف دارن، اگر در مقابل اصالت و صحت اصل موضوعی باشد کدوم رو مقدم کنیم؟ آیا اصالت و صحت تمسک میشه کرد؟ که انشاءالله در تنبیهات خواهد آمدیم به جواب این سوال. بلکه نه، شما قبلا فعل جمله رو یه جور دیگه شرح کرده بودید، سه تا بیان برای فعل جمله و تنبیهاتتون هم اینو نشون میده، لذا هم با مرحوم صاحب بحره فرموده بیان شما استاد بیان تمامی نی. این فعل جمله‌ای که شما میگید یه سری از مواردی رو شامل میشه که با اون موارد اجماعی که شما گفتید نمیتواند به عنوان مدرک باشد. اینا رو من گفتم فردا درس خارج دادید، نگید اجماع رو تلقی به قبول میکنیم ما، این عبارت شیخ رو بیایید ببینید. اینایی که میگم دور به فهم دارید، رجوع کنید به بحث جلد 804 پاراگراف آخر، اونجا مرحوم صاحب برفرموده ولیکن نک خبیرون به ان این توجیه استاد لا یخلو ان النظر. من دیگه مطالبشو تقدیم مقصد کردم، بهش دقت کنید. و ان اختلفوا فی ترجیح این از علی سایر الاصول. این فعل جمله فقط این بود، نه اول بحثتون فقط این بود، نه تنبیهاتتون فقط اینه، کما ستعرفوا ان شاء الله در تنبیهات. اما عملی، اجماع عملی، فلا یخفا علی احد ان سیرة المسلمین فی جمیع الاعصار علی حمل الاعمال بوده بر صحیح. یعنی چه حمل اعمال بر صحیح؟ یعنی ترتیب آثار صحه در عبادات و معاملات. الان ما خواهی پشت سر کسی نماز بخونیم میگیم وضو درست گرفت یا نگرفت، غسل درست گرفت یا نگرفت، ما ببین چیکار میکنیم. اصالت سجر میگم من درست وضو میگم اینا درست وضو میگیره دیگه، من درست غسل کردم اینا درست غسل کرده دیگه. معاملات همینجور ما اصالت صحه جاری میکنیم. ولا از اون احدن، اینجا دیگه تعبیر احد به کار بود، ولا از اون احدن ینکر ذالک این حمل اعمال در عبادات و معاملات را علی‌السعی الا مکابرتن، مگر اینکه آدم لجبازی باشه بخواد زورگویی کنه نخواد زیر بار حرف بره. که البته عرض کردم سیره عقلا بالاتر از سیره مسلمین، این دلیلی است که آخوی میپسنده، این دلیلی است که مرحوم آخوند فرمود خیلی دلیل خوبی است تلقی به قبول کرده. بفرمایید.
چون من خیال میکردم که اجماع عملی با توجه همین قدمی که به کار برده شیخ سیره مسلمین، این هم واسه سیره باشه. اما وقتی که میبینید که توی گمان چهار تا دلیل، اول کتاب را آورد، بعد سنت را آورد، بعد اینجا میگه در کنار اجماع قولی میاره، این اجماع عملیش خود اجماعه، همون اجماعی که تو بحث اجماع به کار برده. فلذا شما فرمودید مثلا این سیره مسلمین، همون که خود سیره مسلمین رو نمیشه تغییر بدیم معناش و منظورش علمای مسلمین باشه.
می‌کنیم سیره فقهای مسلم
مثلا، چون ناقه هایم که گمار چهار تا دلیل آورده، بعد اجماع عملی هم در کنار اجماع قولی آورده،
اصلا تیترش هم این بود افضالس الاجماع القولی والعملی،
اینا رو کنار هم آورده این نمیخواد اشاره بکنه به اون مثلا
کلمه که چه صاحب قلائدی که درس نشست اشکار کرد به استاد.
میگه با قرآن شیخ ما هم نگاه بکنیم، بیان شیخ ما هم ببینیم
خیلی
مدلیه، یه اطلاقی داره.
چه نکته ای داشت که شیخ میرسه فوقا مستفاد و من تطب و فتا و الفقه ها به عملی که رسید یوی فقه ها یادش بره و ما در تقدیر بگیریم
خب
علما یعنی فقه ها دیگه. خب شیخی که اونجا نوش فقه ها یعنی اینقدر سخت بود اینجا بنویسون وقت این بذاره که ما اضافه کنیم، خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که بخواد این مدد نظر باشه.
اگر سیره مسلمین نباشه چطور تایید شرعی پیدا کنه کار مخالفت، چون رد نشده؟
بله بعد تصریح میکنه میگه این هیچ ردی نسبت به این نزدیک
مثلا ما تو معاملاتشون میخوام ظاهرش این است که مردم مال اگر قصد فسکلامش رو در نظر گرفت از باب تسامم و خاطری ما خیلی راحت
اینو شیخ انصاری فرمود در جلد یک، ولی گفتیم اونجا درس دادیم مفصل صوتمونو ببینید. شیخ انصاری فرمود به سیرا نمیشه اعتماد کرد چون سیرا خیلیش بر اساس مسامحاته، فکر کنم 10 آدرس از علما دادن از علمای سیه دیگران، اینکه تا سیره در چه موردی باشه و مثلا در سیره بهترین دلیل و حجیت خبر واحد سیره اوغلاست، اگر بگیریم بر اساس مسامحات و اینا سوزی که میپره. امام رضوان الله تعالی علیه میگه جز سیره تنها دلیل سیره، چون امام روایت متواتر هم در درس گفتیم قبول نکرده. اون امام فرمود زراره خصوصیت داره، زراره هر راوی نیست هر مخبری نیست، امام روایت متواتر هم رد میکنه. خب اینایی که تنها دلیل رو سیره میدانن اگر قرار بشه این بیان شیخ رو بهش اضافه کنیم که تمام این سیرا مبتنی بر مسامحات بوده و اینا، استن اون بیان شیخ بیان قابل اعتنایی نیست، باید قابل تفصیل بشیم تو اون درس مفصل در جلده یک تقریم محضر با آتسا
شد.
بله 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 همینطوره، اصلا اون بیان نیست که سر برسه. تمام شد. دلیل چهارم عقل مستقل. عقل مستقل، خب ببینید وقتی بحث عقل مستقل مدرک چهارم پاش در میاد، قاعدتا ما بر اساس اون چه که دیگه در اصول فقه مفصل خوندیم که اگر بخواد دلیل عقل یعنی عقل منبع مدرک واقع بشه باید یه جوری باشد که قابل دفاع باشد، یعنی مثلا بیانجامد به قبح ظلم. با کدوم نوشتم؟ با همین بودی نمشیم همین بود. چون دو تا مشکل بیشتر
نه همون تو خواهد تموم شد.
قبح زل و حسن عد و به اینجا بیانجامد. ببینید تحلیل مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که عقل حاکم است به این که اگر نخواد اصالت و صحت اعتبار و حجیت داشته باشد این میانجامد به تالی فاسد. کدوم؟ اختلال نظام. تمام میکنه. حد بیان شیخ انصاری در مورد دلیل العقل همین یه خط است، یه خط و یک کلمه زادم. آره این میانجامد به اختلال نظام، چه در ناحیه معاش، چه در ناحیه معاش، چه در مباحث مربوط به آخرت، چه در مباحث مربوط به دنیا و معاملات و معاش مردم. خب اینو چجوری باید بیانش کنیم؟ شیخ خودش بیانی نداره. در صفحه بعد خوب گوش کنید، در صفحه بعد آقا ممنون شمای هر روز مجرمن من عرض میخوام ببخشید عرض میخوام. تو صفحه بعد به یه مناسبتی که حالا انشالله مناسبتش رو خواهیم رسید میبینیم شیخ انصاری یه چنین بیانی رو داره که ما معتقدیم همون بیان میشه اینجا آورد برای شرح این عبارت مرحوم شیخ. حالا ببینیم میتونیم بیاریم یا نه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اختلال نظام معاد و معاش باطلون. چرا؟ چون از مصادیق ظلم است. شارع مقدس نسبت به یک امری کوتاهی کنه. میدونید تمام حد احکام اینه که به اختلال نظام کشیده نشه. این احتیاطی که حسنون علاکلاله تو جلد دو گفتیم مرحوم آخوند تصریح کرده در کفایه که همین احتیاطی که همه بلا استثناء قائلن به حسنش، بله به وجوبش اخباری ها قائلن، ولی به حسنش همه اصولی و اخباری قائلن، حدش این است که احتیاط به اختلال نظام کشیده نشه. اگر به اختلال نظام کشیده بشه احتیاطی چستی نداره. اختلال نظام حدم. چرا؟ چون اصلا شارع مقدس قرضش تعلق گرفته که نظام معاد و معاش مردم تأمین باشد. چون مردم آفریدوس آخرت. حالا خودش یک کاری بکنه که این نظام معاد به هم بریزه. یعنی مصادیق ظلمه. باطله. خب مستلزم باطل باطل است. چیزی که استلزام داشته باشد باطل را باطل است. عدم اعتبار و عدم حجیت بخشی به اصالت و صحت میشه باطل. نقیض باطل میشه ثابت و حق. نقیض باطل چه؟ باطل شد عدم اعتبار بخشی. نقیض باطل چیه؟ اعتبار بخشی و حجیت بخشی و اصالت و صحت. ثبت المطلوب. ما دنبال چی بودیم؟ دلیل حجیت اصالت و صحت. این بیان شیخ اینجا نداره ولی صفحه بعد این بیان رو داره. ظاهرا میشه از همین بیان استفاده کرد، اون بیان شیخ رو اینجا هم تطبیق داد، وگرنه دیگه با چه بیانی وارد بشیم. الرابع العقل المستقل. رجوع کنید مرحوم آخوند در درر 405، رجوع کنید به به جلد 805. الحاکم عقل مستقلی که حاکم است به انهو لولم یبنه علا آزل است. لم یبنه یعنی اگر اعتبار و حجیت نداشته باشد، اگر بنابر این اصل گذاشته نشود یعنی اعتبار و حجیت نداشته باشد، لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش. مرحوم صاحب بحث در این آدرس فرموده اون وقت شما یه دونه نماز جماعت دیگه نمیتونید بخونید مگر اینکه امام پیغمبر باشه یا امام
که بگه غسلش درست میگیره، وضوش درسته، همه چیش درسته. خوش کرد؟
اما پشت سرش
نیست. چرا؟
یه نرمه امام آقای خانساری که میگفتن این نمازا که ما نمیشون متصل نیست.
خب حالا اون یه حس دیگه ای داره. این از حس و خیلی از موارد دیگه شما از صد بگید تا زیل دوچار اشکال میشه. معاد و معاد. خب چی تمام شد دیگه؟ این حد بیان مرحوم شکل از عقل مستقل. باید اون چه که شیخ صفحه بعد می فرماد 351 ان ظاهر ان کل مال الله لزم الاختلال فهو حق، اونو بیاریم اینجا. کاملا اون جوابگوی اینجا. هر چه که اگر نباشد اختلال پیش میاد فهو حق لان الاختلال باطلون و المستلزم للباطل باطلون فنقیزه و حقون و هو اعتبار، ظاهرم به اینجا باید اضافه بشه. اینم دلیل چهارم. مرحوم شیخ انصاری آخر بحث دلائل اعتبار بخشی به اصالت و صحت، عقل رو پذیرفت، اجماع رو پذیرفت مرحوم شیخ انصاری، حالا میخواد دوباره یه برگشتی کنه به روایات. شما توقعتون اینجا نبود، توقعتون این بود که وقتی سنت مطرح میشه این روایات هم اونجا مطرح میشه. خود خودی که مطرح شده دیگه چیکارش کنیم؟ درسته منطقیا اینا باید میرفت تو سنت، جاش اینجا نبود، ولی خب حالا غیر منطقیا درس دیگه، درس خارجه، اینجا به نظر رسید دیگه اینجا بس. لذا برگشت میکنیم به سنت، میریم سراغ اون روایتی که اول بحث ید خوندیم، صفحه اول ید. چی بود؟ روایت حفص بن قیاس. امام ارواحنا الله الفدا فرمود در جواب سوال صاحب، لولاهو اگر ید حجت نباشد لما قام للمسلمین سوقون. مرحوم شیخ انصاری میگه از این روایت میشه دو جور استفاده کرد برای اصالت و صفی فعل القی. جور اول فحوا طریق اولویت. اگر امام ارواحنا له الفدا ید رو حجت کرد، چون اگر ید نباشد نظام معاش به هم میریزه. تو اینجا که گفتیم اگر اصالت و صحه نباشد نظام معاش و معاد به هم میریزد، علاوه بر سوغ معادم به هم میریزد، پس به طریق اولا حجت است. این فرقه. این هم توی دلیل عقل نظر شما داره؟ لذا بعضی از معاشین گفتن این فردی که شما آوردین چه نادرسته، شما وارد یه فضای دیگه ای شدی. این طریق اولویه. لولاه لما قام للمسلمین سوقون. اینجا که لولاه لما قام، چه نظام معاد چه نظام معاد به طریق اولا باید حجت باشه. این استفاده از فتوا فهم. دلیل دیگه استفاده از منطوق. از من به چه بیانی؟ به همین بیانی که اینجا نوشته. چون امام ارواحنا له الفدا فرمودن اگر ید نباشد ها شما نظام معاشتون به هم میریزن، اختلال در نظام پدید میاد. نما قامل مسلمی سه، اختلال نظام پدید میاد. ببینید بحث اختلال نظام پیش کشیده شد، شیخ اینا رو مینویسه. پس شاید من درست فهمیده باشم انشاءالله که همین بیان رو میشه در اختلال نظام در دلیل العقل پیاده کرد. چون این بیانات شیخ در اثر چی مینویسه؟ در اثر اختلال نظام. اونجا هم گفتیم عقل میگه اگر حجت نباشد اختلال نظام پیش میاد. پس همین بیانات که در مورد اختلال نظامه اینجا مرتبط با روایت، اونجا مرتبط با عقل مستقل. لذا همین بیانات رو میشود اونجا تطبیق داد. و دوباره شیخ انصاری میگه از سنت میتونیم استفاده دیگه هم بکنیم. ادله نفی خرج، ادله نفی عسر. این که خدمت شما هرچند ما به سختی نمیندازیم، دین ما دین سمحه سهله، اینا میتوند استفاده بشود ازش اصالت و صحه فی فعل المسلم. چرا؟ چون اگر اصالت و صحه فی فعل المسلم نباشد خدا میدوند چه عسر و حرجی لازم میشه.
چه اصحارجی لازمه، چه مشقت های مرتقی میشین. به قول آقل معشیم باید به یک تیکه نانی که خودمون از گندمش تا پختنش خودمون عامل بهش بشیم و از آب هم بریم تو بیابونا بگردیم یه جا آبی چیزی یه بارونی اومده باشه از اون میل آب بکنیم. چون تو قید همش میگیم نکن این چایی که زده، نکن این دوله کشی کرده، نکن اون سدی که کرده، همه اینا نکنه مشکوک میشه دیگه، از هیچ کدوم اینا نمیتونید استفاده کنید. شیخ میگه از اونا میشه استفاده کرد، پس شیخ از سنت هم استفاده کرد، منطقه نه اون روایاتی که خوندیم، این روایات ملاحظه بفهمید. این دیگه نمونه.
الرابع العقل المستقل الحاکم به انه لو لم یبن علی هذا العقل لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش. بله الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا العقل، بل دیگه وارد استفاده از سنت شد. بله الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا العقل اصالت الصحه ازید من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلم، ازید چون این معادم هست، اون سوق به هم میخورد، معاش. معنی الامام از این نقطه گذاشتن معرو سر خط بردن داغون کردن مطلبه. معنی الامام علیه السلام قال لفحص ابن قیاس، اول اصالت الید خوندیم این روایت رو، بعد الحکم به ان الید دلیل الملک، امام فهمدن ید دلیل ملکیت است، نشانه ملکیت است، و یجوز و شهاده بالملک، دست کسی دیدی میتونی بگی مالک ازش بخری به مجرد الید. امام اینجوری فرمودن ان الامام قال ارواحنا نقتدا انه لولا ذلك لما قام للمسلم السوقون، اختلال نظام معاشی پیش میاد. فیدل یک، این قول امام دلالت میکنه یک به مفهوم موافق طریق اولویه فقا على اعتبار اصالت صحفی اعمال المسلمین، چه به چه نفع باش کرد. مضافن اصلا فهوا نمیخواد، منطوق مضافن الى دلالت این قول به ظاهر لفظ منطوقه. چطور؟ حیث ان الظاهره ان کل ما لولا لزم الاختلال فهو وقت، هر چیزی که اگر نباشد اختلال نظام پیش میاد، این ثابت شده است. حق کن ای ثابتو، این ثابت شده است، این معتبره، این حجته. چرا؟ چرا حجته؟ ببینید من از این تحلیل بود اونجا آوردم استفاده کردم، لأن الاختلال باطل، بخاطر اینکه نقض غرضه. خدا این همه غرضش این است که نظام معاش و معاد تأمین بشود، افراد برای آخرت خلق شدن طبق این همه آیه شریفه و روایات، بعد وقت یک کاری میکنند اختلال به معاد پیش میاد. لأن الاختلال باطل و المستلزمه، مستلزمه رو اگر عطف کردید به اختلال منصوب بخوانید، اگر اینو یه جمله مستقله گرفتید مرفوع بخوانید. و المستلزمه للباطل باطل، مستلزمه باطل چیه؟ عدم اعتبار اصالت و صحه، اون باطل است. فنقیز این المستلزم باطل میشه حق. نقیزش چیه؟ و خب این نقیز اعتبار حجیت بخشی حق بودن، اعتبار اصالت و صحه اند شک فی صحت ما صدر عن الغیب و یشیر و الى اصالت صحه ایزن، وارد سنت شدیم دیگه. بذار بگیم ما وردم نفی الحرج توسعه دین و ذم من زیقو علی انفسهم به جهالته، حلالهای خدا رو با جهالت بر خودشون حرام میکنن، به خودشون سخیری های علکی میکنن، ذم شده اینا. اینا نشون میده که دین حرج نیست، دین سهله، سمعه، زیغ گرفتن های علکی که افراد دین در برن نیست. خب اگر بخواد اصالت و صحه حجت نباشد، خب این زیغ پیش میاد، این حرج پیش میاد. لذا آقای خویی در همون آدرسی که مصباح دادن اینو یه دلیل مستقل لحاظ کرده، لزوم العسر و الحرج. البته آقای خویی اشکال میکنه، رجوع کنید به اشکال آقای خویی. حاشیه 3 و 4 رو ببینید، تو حاشیه 4 نوشته که در بعضی از نسخه ها شیخ یه روایت دیگری رو هم آورده، موثقه مسعده. این موثقه رو دیدید دیگه، در جلد 2 شیخ آورد در براءت، مبسوط راجبش بحث کرد. آیا این فقط در شبه موضوعی است؟ آیا شبه موضوعی و حکمه هر دوتا رو میگیرن؟ به خاطر اون تطبیقاتی که امام ارواح العالم فدا داده، شیخ میگه از این روایت هم میشه استفاده کرد. من میاندازمش کرده در جلد دو، صوت هم موجوده، اینو بحث کردم مقصود، ولی الان میاندازمش چون در حاشیه است. اگر آخر سال کتاب تمام شد برمیگردم یه حاشیه رو درس میدم، و الا رفقا دیگه آقایی کنن این حاشیه رو بخونن. و ینبغ تنبیه علی امور الاول، اون فل جمله رو میخوایم پاسخگویی کنیم، اون سوالاتی که مطرح شد که اصالت و صحت چه اختلافاتی درش هست، لذا گفتیم فل جمله میخوایم پاسخ بدیم. ذیل شش تنبیه الاول، این که همین امروز یادآوری کردیم مرحوم شیخ وقتی اون روایات رو مطرح کرد گفت حد اون روایات این استش که بگید اندل فائل، اندل فائل قید زد، اندل فائل فعل به وجه مباح بوده است نه حرام. وقتی اون اندل فائل رو در درس خوندم گفتم مباحث مربوط به اندل فائل خواهد آمد. این تنبیه اول راجبونه اندل فائل مهمه، اندل حامل مهمه. حامل ما که کار اون فاعل رو داریم میبینیم، ما میخوایم حمل بکنیم، پیش ما مهمه، پیش خودش مهمه، پیش ما مهمه، به چه نکته مهمه؟ نکته اعتقادی، نکته واقعی، اینا رو میخوایم توی تنبیه اول بحث کنیم انشاءالله تعالی، که دیگه وقت گذشت، میذارم برای فردا به فضل الهی. استغفر الله، الحمدلله.